الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در بررسی مستند مشهور برای حرمت ابدی وطی زوجه صغیره که افضاء شده. عرض کردیم اجماع که محل اشکاله، مرسله یعقوب ابن یزید هم مورد اشکال قرار گرفت، لکن این بحث پیش آمد که آیا امکان تغییر مرسله به اجماع هست یا نیست، به این معنا که مرسله دلالت میکنه بر حرمت ابدی، اما از این که افضاء صورت بگیرد یا افضاء صورت نگیره. لکن چون اجماع داریم بر عدم حرمت ابدی زوجه صغیره اذا لم یفزع هست، این اجماع مرسله را تقیید بزنه و نتیجه این بشه که مرسله با اینکه مطلق است حمل بشه بر مقید، یعنی حرمت ابدی در صورت افضاء ازش استفاده شود. ما پاسخ صاحب جواهر رو به این مسئله ذکر کردیم، اشکالی که صاحب جواهر به تغییر مرسله به واسطه اجماع ایراد کرده اند و بیان کردیم. عرض کردیم مرحوم آقای حکیم هم یه اشکالی به این ادعا دارند. ایشون فرموده اساساً اینجا ما نمیتونیم مرسله یعقوب ابن یزید را با این اجماع مقید کنیم. چرا؟ چون تقیید در جایی است که اون قید از حالات مطلق باشه. اگر مثلا در مورد رقبه میگیم میتوانیم او را مقید به قید ایمان بکنیم، برای اینه که ایمان و کفر دو حالت از حالات رقبه هستند، لذا اگر در یک دلیلی مطلق ذکر شد، مطلق رقبه وارد شد، در یه دلیلی رقبه مؤمنه موضوع حکم قرار گرفت، میتونیم اون مطلق را حمل بر این مقید کنیم، چون ایمان و کفر دو حالت از حالات رقبه هستند. اما اگر چیزی از مقارنات شیء دیگر بود، اینجا تقیید صحیح نیست. قاعده حمل مطلق بر مقید جریان پیدا نمی کنه. و در ما نحن فی افضاء و عدم افضاء از حالات دخول نیستند، بلکه از مقارنات دخولند. لذا به طور کلی امکان جریان قاعده حمل مطلق بر مقید در ما نحن فیه وجود نداره، لذا نمیتونیم مرسله را مقید کنیم به وسیله اجماع و بگیم منظور از حرمت ابدی حرمت ابدی زوجه صغیر است زمانی که افضاء صورت بگیره. رضا مرحوم آقای حکیم به این مستند مشهور اشکال کردن و ایشون هم به تبع صاحب جواهر و به تبع صاحب عروه قائل به عدم تحریم ابدی شدن، یعنی با مشهور مخالفت کردن. به نظر ما این اشکال مرحوم آقای حکیم وارد نیست. قناعت بفرمایید. اولا معلوم نیست چرا ایشون افضاء را از مقارنات دخول قرار داده نه از حالاتش. ما وقتی میتوانیم دخول را بر دو قسم بکنیم، بگیم از دخول و علا قسمین، از دخول المؤدی الی الافضاء و دخول غیر المؤدی الی الافضاء. این چه فرقی میکنه با ایمان و کفر که به عنوان حالات رغبه شمرده میشوند؟ خب دخول هم دو حالت داره، تارتن منجر به افضاء میشه و اخرى منجر به افضاء نمیشه. ملاک این که ایشون فرموده افضاء از مقارنات دخول است نه از حالات دخول معلوم نیست. لذا این اشکال اول متوجه مرحوم آقای حکیم هست. ثانیا یعنی یه چیزی که مقارنه با او اتفاق میفته ولی به خود او ارتباط نداره، از حالات او نیست. مقارنه با او محقق میشه، هر چیزی که مقارنه با شیء دیگر بود که لزوماً به خود او مربوط نمیشه. منظورشون اینه. ثانیاً سلمنا که افضاء از مقارنات دخول باشد نه از حالات دخول. اما سؤال این است که اساساً چرا ما یک مطلق را نتوانیم با مقارنات یک شیء دیگر تقیید بزنیم؟ کی گفته تقیید فقط به حالتی از حالات مطلق مربوط میشه؟ اگر یه چیزی مثلا مقارنی داشت، خود این باعث تنویع اون شیء میشه، یعنی این شیء میشه تارتن مقارن با اون شیء دیگر و اخرى غیر مقارن. خب اگر مقارن و غیر مقارن با یک شیء باعث تقسیم و تنویع بشه، چه اشکالی داره ما یه مطلق را به وسیله مقارنات یک شیء مقید کنیم؟ این چه مانعی داره؟ ما نظیر این رو در موارد دیگری در فقه هم داریم که یه چیزی با مقارنات یک شیء دیگر تقیید شده. پس هرچند بپذیریم افضاء از مقارنات دخول نه از حالات دخول چه اشکالی داره موضوع حکم به تحریم ابدی در ما نحن فیه مقید بشه به افضاء؟ ظاهر مرسل مطلقه، ظاهرش اینه که دخول مطلقا به زوجه صغیره موجب حرمت ابدی است. خب حالا ما اگر گفتیم الدخول على قسمین، الدخول المقارن للافضاء و الدخول غیر المقارن، اصلا مسئله افضاء رو از حالات هم به حساب نیاوریم، چه اشکال داره حمل کنیم اطلاق حکم در مرسله را بر خصوص دخولی که مقارن با افضاءه؟ لذا به نظر میرسه اشکال مرحوم آقای حکیم وارد، عنایت بفرمایید، اصل این که مرسله رو با اجماع نمیشه تقیید کرد ما قبول داریم، تبیین صاحب جواهر در مورد عدم تقیید مرسله به واسطه اجماع را دیروز گفتیم، به نظر ما اون حرف درستیه. اما این اشکال مرحوم آقای حکیم و این که کلام صاحب جواهر را حمله بر این معنا کردند، این به نظر ما تمام نیست. ما به اصل ادعای مرحوم آقای حکیم اشکالی نداریم، به این بیان ایشون که کلام صاحب جواهر رو هم حمله بر این مطلب کردند به این ایراد داریم. پس تا اینجا معلوم شد مرسله یعقوب ابن یزید دلالت بر حرمت ابدی وطی با زوجه صغیره ای که افضاء در او حاصل شده، دلالت بر حرمت ابدی نداره. تا اینجا دو تا دلیل رو ما گفتیم، عنایت بفرمایید موضوع بحث در فرع دوازدهم در جهت ثانیه این بود که آیا اینجا حرمت ابدی وطی ثابت میشه یا نه. جهت اول درباره چی بود؟ یادتون نره بحثا. جهت اول بحث چی بود؟ معنای افضاء، احسنتم. جهت دوم درباره این که آیا به واسطه افضاء حرمت ابدی ثابت می شود یا خیر. خب مشهور گفتن وطیه ابداً در صورت افضاء حرام میشه. دو دلیل تا اینجا برای سخن مشهور ذکر کردیم، یکی اجماع، یکی مرسله یعقوب ابن یزید با همه این بند و بیلی که داشت، اشکالاتی که شد و تو اصطلاح تلاشی که صورت گرفت که به نوعی دلالت مرسله را بر تحریم ابدی تمام کنند. ملاحظه فرمودید مرسله هم نمیتونه اثبات کنه حرمت ابدی را. دلیل سومی که برای فتوای مشهور میتوان ذکر کرد یا بعضی ذکر کردن استصحابه. بعضی گفتن خب ما یقین داریم که وطی با زوجه صغیره قبل اکمال تسع جایز نیست. این یه امریست که همه به اون فتوا دادن. الان بعد از وطی و افضاء شک داریم که آیا این حرمت و عدم جواز به قوت خودش باقی است یا نه. به عبارت دیگه حتی بعد تست هم شک داریم به واسطه افضا اون حکم و حرمت وعطی به قوت خودش باقی است یا نه. استصحاب عدم جواز وعطی بعد تست در صورتی که افضا شده باشد میکنیم. پس مقتضای استصحاب هم حرمت ابدی وطی با زوجه صغیر است. خب این دلیل هم که دیگه افضح من السابقین است و احالا من الاستدلال بالاجماع والمرسل است. این استصحاب در صورتی است که ما دلیل لفظی و عمومات داله بر جواز نداشتیم. بعد از عموماتی که دلالت بر جواز وعطی با زوجه دارد و بعد از آنی که مانعی هم در برابر این نیست و تنها روایت مرسله است که اون هم معلوم شد قصور داره از اثبات حرمت ابدی، خلا وجه للرجوع الی استصحاب. پس تا اینجا هیچ یک از ادله و مستنداتی که میتوان برای فتوای مشهور ذکر کرد تمام نیستم. پس نه بله
استصحاب یه جای دیگه میشه بهش ایراد گرفت. بگیم گیرم اصلا اون ادله لفظیه وجوده نبودن، ما فقط توسط به همین استصحاب میگیریم. ما استصحاب میکنیم که بعد یه حرمت خود بعدی نه حرمت ابدار چون روایت گفتن مثلا به عنوان بعد یه حرمت میگیره نه این که اصلا ابدار.
خب نه بعد حرام بوده دیگه، این که قبلا مسلم بوده. خیلی خوب، الان یه حالت جدید پیش آمده، افضاء صورت گرفته، میگه ما شک میکنیم اون حرمت وعطی شاید باقی باشه، استصحاب بقا. بالاخره باید یه تغییری، چون بعد از تسع و عمومات جواز ثابت کردن، ما الان بعد از 9 سالگی به واسطه افضاء شک میکنیم آیا این حرمت کماکان باقی است یا نه، میگه استصحاب بقا. و کیفکان حق در مسئله به نظر ما این است که حرمت ابدی وعطی در صورت افضاء ثابت نمی شود، خلافاً للمشهور و خلافاً للماتن رحمه الله، چون امام هم در تحریر الوسیله در متن مسئله 12 فرمودن اقوا این است که حرمت ابدی ثابت میشه، یعنی نظر امام مطابق نظر مشهور. اما به نظر ما اینجا حق این است که حرمت ابدی ثابت نمیشود خلافاً لل امام. چرا؟ حالا من توضیح میدم دلیلش رو که چرا حرمت ابدی ثابت نمیشه. این البته تقریبا از لابلای مطالبی که تا به حال در ایراد و اشکال به مستندات مشهور گفتیم روشن میشه، اما حالا ما یک جمع‌بندی میکنیم تا معلوم بشه حق این است که حرمت ابدی نداره. صاحب جواهر عدم تحریم را خالی از قوت ندانسته. مرحوم سید در عروه هم می‌فرماید حرمت ابدی نداره، تنها یه احتیاط کرده. و دلیلش اینه، خوب عنایت بفرمایید، این که ما چرا میگیم حرام نیست، این نکات و اموری که من عرض میکنم ملاحظه بفرمایید، نتیجه عدم تحریم ابدی است. اولا به حسب عمومات دال بر جواز الوعطی بعد التسع، این وعطی به حسب قاعده جائزه. ما در این که ادله‌ای داریم که وعطی با زوجه را بعد التسع ثابت میکنه تردیدی نیست، پس مقتضی برای جواز وعطی موجوده. مانعی هم در مقابل این مقتضی نیست الا یک چیز که برخی توهم کردند مانعیتش را، و اون هم خبر یعقوب ابن یزیده. در مورد خبر یعقوب ابن یزید معلوم شد که این اولا مرسل است و برفرض ما عمل مشهور را هم جابر ضعف سند اون بدانیم، در ناحیه دلالت مشکل داره و قاصر از اثبات حرمت ابدی است. چرا؟ خوب عنایت بفرمایید، چون اولا این روایت، یعنی روایت یعقوب ابن یزید، ظهور بلکه تصریح داره در این که زوجیت بعد الوعد یه منقطع میشه، یعنی ظهور در انفساخ عقد و فساد نکاح داره. چرا؟ چون در مرسله، من دوباره مرسله رو برای شما یه بار دیگه مرور بکنم، ببینید، یعقوب ابن یزید ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا خطب المرأه فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنین فرق بینهما ولم تحل له ابدا ولم تحل له ابدا. خب در این روایت اولا بحث عرض به حضور شما دخول را مطرح کرده، یعنی علت تحریم ابدی را دخول قرار داده، میگه فدخل بها، این اطلاق داره هم از این که افضاء حاصل بشه یا نشه، یعنی به مجرد دخول حرمت ابدی ثابت میشه ولو این که افضاء هم نشده باشه. خب خود این محل بحثه. ما تقریبا به غیر از دو سه نفر که قبلا گفتیم، از جمله شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس در سرائر و یک نفر دیگه ظاهرن که خاطرم نیست، اینها فقط گفتن به مجرد دخول حرمت ابدی ثابت می شود. اما عرض به حضور شما غیر از این اکثریت قریب به اتفاق معتقدند تنها در صورت افضاء حرمت ابدی میاد و صرف دخول موجب حرمت ابدی نیست. علاوه بر این عرض به حضور شما ادله دیگری داریم که مخالف با مضمون این روایت از این جهته. به علاوه ظاهر این روایت این است که زوجیت بین اینها هم از بین میره و زوجه حرمت ابدی پیدا میکنه. ببینید میگه فرق بینهما و لم تحل له ابدا. فرق بینهما ظهور در این داره که زوجیت اینها منقطع میشه، حلقه زوجیت از بین میره. و لم تحل، خب ضمیر لم تحل به چی میخوره؟ به زوجه میخوره، چون تو این، یا به مرأه میخوره، چون تو روایت اصلا کلمه وقتی نیامده. میگه اذا خطب المرأه و دخل بها قبل ان تبلغ سنین فرق بینهما و لم تحل. یعنی کی؟ اون مرأه، اون مرأه دیگه برای او ابدا حلال نیست. یعنی صرف دخول را موجب حرمت ابدی زوجه می داند. خب این یعنی زوجیت بین اینها دیگه منفسخ میشه و از بین میره و این مخالف با صریح بعضی از روایات از جمله خبر برید ابن اجلی و صحیحه همرانه. دو تا روایت معتبر داریم که این دو روایت دلالت میکنن که در صورت افضاء زوجه صغیره زوجیت بین او و زوج از بین نمی رود. نقطه مقابل این روایت اینه. روایت برید رو ما دیروز خوندیم، این بود که عرض به حضور شما خبر برید الاجلی عن الباقر علیه السلام فی رجل افتز جاریته یا افتز جاریته، یعنی امرأته فافزاها، این مردی که زنش و زوجه او افزا شده باشه حکمش چیه؟ قال علیه السلام علیه دیه انکان دخل بها فافزاها قبل ان تبلغ تسع سنین فان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علی. خب بحث افضاء قبل از 9 سالگی است. بعد امام میفرماید ان امسکها، اگر او را نگه داره، یعنی لهو، این که او را نگه دارد، یا لهو ان یطلقها، میتونه او را طلاق بده. پس معلوم میشه زوجیت منفسخ نمیشه. این آدرسش هم دیروز عرض کردیم دیگه، آدرس تفصیلیشو چون دیروز گفتیم فقط اجمالی میگم. وسائل جلد 20 صفحه 494. صحیحه همران عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل تزوج جاریتا بکرا لم تدرک، یعنی بالغ نشده، فلما دخل بها اقتزها فافزاها. خب حالا اگر دخول به این کرد و منجر به افزا شد حکمش چیست؟ فقال علیه السلام ان کان دخل بها و لها تسع سنین فلا شیء علی و ان کانت لم تبلغ تسع سنین او کان لها اقل من ذلك بقلیل حين دخل بها فاقتزها فَإِنَّهُ قَدْ اَفْسَدَهَا وَأَتَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ اَنْ يَغْرِمَهُ دِيَتَهَا وَإِنْ اَمْسَكَهَا وَلَمْ يُتَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْ. اینم در من لا يحضره الفقیه جلد 3 صفحه 431 حدیث 4493 وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 494 باب 34 من ابواب ما یحرم بالمصاهره حدیث 3. این روایت رو قبلا قطعاتش رو به مناسبت خوندیم، اما اجمالا معنای این روایت اینه که با افضاء در زوجه صغیره قبل تسع حرمت زوجیت بین اینها منقطع نمیشه، علقه زوجیت باقی است. خب چطور؟ ما دو روایت معتبر داریم که حاکی از بقاء علقه زوجیته و اصلا در اینها هیچ سخنی از حرمت ابدی نیست، در حالی که مسئله حرمت ابدی وطی مهمتر از هر حضور شما بیان بقای زوجیته. یعنی نمیشه بیان زوجیت رو بگن ولی حرمت ابدی رو بیان نکنن. لذا مرسله یعقوب ابن یزید مخالف سری، مخالف با این دو روایت که هم سندن خوبند هم دلالتشون بر عدم تحریم ابدی وعده واضح و روشنه. این ظهور دارن در این که حرمت ابدی نداره، زوجیت باقیه. و وقت ما چطور میتوانیم با وجود این دو روایت معتبر حداقل که سندن و دلالتن قابل اتکا هستند به مرسله به صرف اینکه مشهور بهش استناد کردن عقد بکنیم؟ مرسله ای که حالا ضعف سندی داره و اگر ضعف سندی او هم نادیده گرفته بشه دلالتش محل اشکاله. به برخی از اشکالاتی که در دلالت مرسله هم بود ما اشاره کردیم. نکته دیگر که اینجا باید توجه بشه و ما قبلا هم گفتیم در کلمات صاحب جواهرم بود، این که خب این کار اساسا باعث تعطیلی هذا الفرج می شود. یعنی چه؟ شما بیاید حکم بکنید به عدم حرمت، به حرمت ابدی وطی با این زوجه در عین بقاء زوجیت. مشهور اینجوری گفتن دیگه، میگن زوجیت باقی است اما در عین حال وجه حرامه. خب این منافی با غرض شارعه، این که این در زوجیت این باقی بماند و وقتی هم نشه. شارع راضی نمیشه که راه بر ارضاء یکی از نیازهای طبیعی و اصلی زن بسته بشه. ممکنه بگید خب حالا سایر استمتاعات جایزه، اما سایر استمتاعات مقدمیت داره برای این استمتاع. این به هر حال باعث عرض به حضور شما حالا اذیت و آزار و ایذاء برای این زن. به علاوه نکته دیگر این که با این کار در واقع مخالف آیه فامساکن به معروف او تصریحان به احسان، آیه 229 سوره بقره که دیروز توضیح دادیم که نگهداری زن در حبال مرد با منع از وطی این امساک به غیر معروفه و لذا مخالف این آیه محسوب میشه. خیلی خوب، افسدها و اتلها علال ازواج، این تعلیلیه که میتونیم برای این جهت به اصطلاح ذکر بکنیم، برخی هم این رو گفتن. ولی آیا این اگر اندمال پیدا کنه، بهبود پیدا کنه، مخصوصا این روزها که با بالاخره عمل جراحی و اینا همه قابل مداواست، آیا بازم افسدها و اتلها علال ازواج؟ یعنی مسلمن در فرض اندمال و بهبودی این تعلیل دیگه معنا نداره، در حالی که آقایون عرض به حضور شما حتی در فرض اندمال هم قائل به حرمت ابدی وطن. این یک اشکال جدی است در این مسئله. لذا ببینید، حالا عرض کنم، لذا کشف اللسان در ایشون هم قائل به عدم تحریم ابدی است. فاضل هندی در کشف اللسان این عبارت رو داره: ولم نظفر به خبر یدل علی تحریم بل افزا و ما دل علی تحریم به دخول قبل تسع ضعیف مرسلون. اولا میگه ما هیچ روایتی نداریم که دلالت بر حرمت ابدی به واسطه افزا بکنه، تنها یه روایت داریم که اونم مرسله یعقوب ابن یزیده که اون دلالت بر حرمت ابدی به واسطه دخول میکنه، بحث افزا رو اصلا مطرح نکرده، اونم ضعیف مرسلون. فضا میگه فل اقربو وفاقا لنزهه حل حل نزهه نزهه الناظر صفحه 96 و این کل این عبارت که مال کشف اللسامه، کشف اللسام جلد 7 صفحه 193. و همین جهت صاحب جواهر میفرماد ان الانصاف عدم خلوب بهی انل قوه، انصاف اینه که عدم حرمت خالی از قوت عرض به حضور شما نیست. لذا در مجموع فالحق فی المقام ما ذهب الیه کاشف اللسام و همچنین صاحب قروه که قائل به عدم حرمت شدن، البته ظاهرا صاحب قروه احتیاط مستحبی کرده، گفته احتیاط مستحب عدم جواز وطی معبده، اون هم رعایتا لل مشهور. لذا ما نهایت چیزی که در اینجا میتوانیم بگیم اینه که دلیلی بر حرمت ابدی وطی نداریم الا مشهور که قائل به این مسئله شدن.